بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نگشاده است. به کام تا نرساند مرا لبش چون ناز، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگر چه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زان خراب آباد است. دلا منال ز بیداد و جور، دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرده است و این داده است. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. خداوند کریم ماه رمضان، خدای میزبان، و سلام به همه شما دوستان عزیز و مهربان. امیدوارم در هر کجا که هستید انشالله در این روزهای نورانی ضیافت پر نور، باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و محبت.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجای رنجبر و خدمت دوستان خوب و بینندمون. کم کم داریم به نیمه ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. انشاءالله این فرصت باقی مانده فرصت پربرکتی باشه برای هممون تا رسیدن به درک شبهای قدر، و انشاءالله قدر این لحظات رو بدونیم. دعاتون میکنیم، شما ما رو دعا بکنید انشاءالله. حالا انجام خدمتون هستیم، بفرمید.
این بچه ها زبانشون آینه است، آینه دلهاشونه. یعنی میان زبان اونها و دلهای اونها هیچ صافی و فیلتری وجود نداره. هر چه در دل داشته باشن به راحتی، به آسانی، به هیچ تکلف و مزایقی بر زبان میرانن. یه قضایی میذاری پیشش، میگی دوست داری؟ میگه نه. همه میگن دوست داریم، اصلا کار به همه نداره،
بدون اینکه فکر کنه، بدون اینکه ملاحظه کسی رو بکنه.
اون سوغاتی رو دوست داری؟ آره. هم آرش آره، هم نهش نه. یعنی حقیقتاً زبانش آینه دلش، انعکاس دهنده اون چه که در دل و ذهنش خطور میکنه، عبور میکنه و میگذره. به خاطر همین هم هست که دوست داشتنی هستن، معصوم هستن، پاک هستن،
به دل میشینن،
به دل میشینن. گفت ای من فدای آن که دلش با زبان یک. بچه ها مصداق این حقیقت هم. بعدها متاسفانه بزرگترها، پدر، مادر، جامعه، مدرسه، محیط فاصله می اندازن بین زبان و دل اینها. پدر بهش میگه اگر سر سفره گفتن غذا خوبه، بگو خیلی خوبه. فلانی آمد جلوش بلند شد، اینجوری حرف نزنی، اونجوری ننشینی. با این نصیحت ها، با این توصیه ها، با این سفارش ها فاصله می اندازن بین زبان و دل اینها.
این خوبه یا بده؟
خیلی خطرناکه.
خب یعنی نباید پدر نگران ادب بچهش باشه؟
ادب این نیست، ادب کردن این نیست، او ادب الهی رو داره، یعنی اون چه که در دلش هست بر زبانشه، این که صدقه، این که خیلی خوبه. بچه رو باید به حال خودش رها کنی، خودش تشخیص بده، خودش به یه جایی برسه، نه اینی که من خوب میدونستم خوب نبود، اینی که من بد میدونستم بد نبود. چرا؟ چون اینجور رفتارها باب ریا، باب تظاهر، باب دروغ رو باز میکنه. شما ممکنه یه جا رو درست کنی، یه جوری رفتار بکنه که میهمان شما خوشش بیاد،
یعنی اون رفتار فطریش رو دستکاری میکنی،
خرابش کردی. ببین اون باید آزمون خطا به اینجایی که تو میگی برسه، مثل یه قنچه هست که باید خودش باز بشه، شما بازش نکن، شما دستکاریش نکن، به موقع باز میشه، به موقع اونی که بده میفهمه که بده، میفهمه اینجوری نباید حرف میزد. مستقیم امر نکن، مستقیم نهی نکن، با رفتار خودت، با اخلاق خودت، با منش خودت نشون بده.
یا شاید بگیم ولی مجبورشون نکنیم،
دستوری نباشه، امری نباشه، فرمان نباشه، این کار بکن، اونجور بگو، اونجوری بنشین، این دستورات بچه رو ضایع میکنه. بچه دیگه خودش خودش نیست، شماست. نگاه میکنین باباها از چه جور حرفی خوشش میاد، همونجور همین بچه وقتی میاد توی سازمان، توی اداره، نگاه میکنه مدیر از چی بگه، از چی بخواد، چون از بچگی یاد گرفته که خودش خودش نباشه. چرا قرآن میگه علیکم انفسکم، خودت باش. نگاه به این قضاوت ها، نگاه به این داوری ها نکن. قضاوت ها و داوری های مردم ریشه در تربیت های خودشون داره. شاید خوب تربیت نشده که اینجوری قضاوت میکن، کاری نداره. شما یک کسی که سرش رو تراشیده بیاد تو خیاب، بره توی محله، یه عده اینو میبینن، اون کسایی که اهل مدن میگن حتما مده که سر تراشیده. یه کسی دیگه توی محله دیگه همه آدم رو میبینه، چون خودش از سربازی آمده، میگه اینم از سربازی آمده، میگه چند روز مرخصی هستی، چند ماه خدمتی مثلا. یه کسی دیگه که از زندان آمده فکر کنه اینم از زندان
آمده.
قضاوت ها، داوری ها ریشه در تربیت خود آدم ها داره. تو که نمیتونی همه رو تربیت کنی، لاغل خودتو تربیت کن، علیکم انفسکم، خود را باش. این خیلی توصیه عظیمیه که قرآن داره. حافظ چرا حافظه؟ چون خودشه. اگر یه کسی رو نخواد میگه برو، ولو همه عالم و آدم بگن بیا، یه کسی هم بخواد میگه بیا، ولو همه عالم و آدم بگن برو. این چرا اینقدر از واژه هایی مثل می و باده و دف و کف و نی و اینا استفاده میکنم؟ یعنی من اسیر قضاوت ها و داوری های دیگران که نیستم. من چی کار دارم دیگران چی رو حرف بزن؟ دیگران من هر جو میخوام حرف بزن بزن. من اینه، من حرف ها میخوام توی قالب بریزم، حالا دیگران میریزن بریزن، نمیریزن نریزن، من کاری به دیگران ندارم.
یه رو بیتفاوتی نسبت به اطرافیانمون نیست؟
ببینید، نه، چرا بیتفاوتی؟
یعنی میگه مثلا برای اون مهم نیست بقیه چی میگن؟
چی میگن؟ آره نباید مهم باشه، هر چی میخواد بگن، گفته های دیگران نباید.
همون زندگی اجتماعی چی میشه؟
بهتر میشه. ببینید، خود این قربال میشه، اونایی که صافن، صادقن، سالمن کنارت، اونایی که نیستن میرن کنار. این حافظ الان محبوب تر شد نسبت روزگار خودش، و محبوبیتش کاسته شد.
بله، محبوب تر شد،
محبوب تر شد، میان خودشه،
خودش
اصلا کار نداره به داوری ها و قضاوت های دیگر. یه زمانی که برای یه افرادی که اسمشون واعظ بود میرفتن بالا منبر موعظه میکردن، اما به قول حافظ چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن، اینا رو حلوا حلوا میکردن، این با صراحت میگفت برو، برو که کاره، برو به کار خودی واعظ. این چه فریاد است؟ واعظ منظورش کسیه که فقط واعظه،
وعظ میکنه ولی خودش عمل نمیکنه،
فقط واعظه ولی بویی از خدا نشنیده. یه جا میگه، میگه واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو این سخن. یا آقایی که بهش میگن واعظ، بوی از خدا نشنید. کتاب میخونه، حفظ میکنه، محفوظاتش یه بالا منبر مثلا میگه، لذا یه بچه صدا میکنه همه چی به هم میریزه، چون حفظ کرده محفوظاتش. میگه اینا واعظن. امیرالمومنین هم همینو میفرمان، استصبحوا، نور بگیرید از سخن و کلام اون واعظی که متعظ
خودش عمل میکنه.
استصبحوا من شعلت واعظن، بعد رو متعظ، واعظی که به وعظهای خودش پایبند، اونه که نور داره، اونه که میتونه به شما یک نوری بده. و یعنی حافظ با نصیحت و موعظه مخالف نیست، خودش یه جا میگه نصیحتی کنمت گوش کن، یا نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادت من پند پیر دانا. با نصیحت و موعظه مشکلی نداره، اصلا خودش با نصیحت و موعظه حافظ شده. اگر با واعظ در میفته گاهی، این جنس واعظها رو مد نظر داره،
واعظانی که متعظ نیستن،
متعظ نیستن، پایبند نیستن. برو به کار خودی زاهد، ای واعظ این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است؟ میان او که خدا آفریده است، از هیچ دقیقه است که هیچ آفریده نکشاید. مقابل واعظم نشون میده، میگه من دنبال سر تو را نمیفتم، دنبال سر او را میفتم. او رو معرفی میکنه، میگه من دنبال یک کسی هستم و مواعظ یک کسی رو گوش میدم. میان او یعنی جمال او، کمال او که خدا آفریده است از هیچ. ببین وقتی انسان تو دستگاه خدا خودش رو هیچ دانست، همه چیز میشه، همه چیز بهش میده. اگه خودش رو همه چیز دانست، هیچ نخواهد شد.
اونایی هم که داره ازش میگیره،
میگیره. گفت ما چه ایمن در جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه داره؟
هیچ.
این چون خودش رو مثل الف میدونه، میگه من هیچی ندارم، مثنوی بهش میدن، یه عالم حکمت بهش میدن، چون میگه من هیچی ندارم. چون وقتی خالی بودی پرت میکنه، وقتی پر بودی کجا بریزن؟
ادعام نیست دیگه، در واقع به این رسیدن،
رسیدن به زبان نیست، به ادعا به قول شما نیست. اگر یه کسی خودش رو هیچ دید، خدا جمالی بهش میده، کمالی بهش میده، میگه من دنبال اون کسی هستم که خدا بهش میانی داده، جمالی داده. این جمالش از کجا آفریده؟ ریشه در چی داره؟ از هیچ، چون خودشو هیچ میدانست، میگو من هیچم. این امام سجاد علیه السلام فرمود انا اقلل اقلین و اولل اولین، من از هر کمتری کمتر، من از هر پستی پست. میشه امام سجاد. یکی سم از شیطان میگه انا خیر، من بهتر، من یک چیزو دارم که این نداره. اگه قراره کسی سجده کنه، باید او بر من سجده کنه، نه من بر او. چه شیطان دستگاهی، چون این دستگاهیه.
پرمو ببینیم دنبال کی داریم راه میفتیم.
اگر هیچ باشی همه چیز میشه، همه چیز بدونی خودت هیچ میشه. میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست. میگه این نکته لطیفیه که هیچ آفریده نکشده است. برای هیچ آدمی اونگونه که برای من روشن شده، شفاف شده، نشد. من میدونم این دستگاه، دستگاهی که خودت هیچ بدونی جناب واعظ، به همه جا میرسی، به همون نون و نوایی هم که دنبالشی بهتر و بیشتر و طیب و پاکترش خواهی رسی. بکام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد. شما یه نی رو بگذار در معرض باد، باد میاد از دل اون نی عبور میکنه، ولی هیچ نغمه و نوایی به گوش
نمیرسه.
اما همین نی وقتی بر لبان یک نایی نوازنده مینشینه، یک دم مختصری میده، چه نغمه و نوای زیبا و گوش نواز و جان نوازی که شما میشنوید. حافظ میگه من مثل نیم، افرادی مثل جناب واعظ، مثل باد هوانی، حرفاشون باد هواست، هیچ تأثیری در من نخواهد داشت.
چه تأثیر داشت؟ باید خودشون عمل میکردن،
خودش به جای میرسن. من بر لبان کسی مینشینم، گوشم به دهکار کسی است، دم کسی رو میپذیرم که از من یک نوایی بسازه، یک نغمه‌ای بسازه، یه اخلاق خوشی از من سر بزنه. اینم تنها وقتی است که من بر لبان او بنشینم. یعنی یک کسی باشه من رو برداره بگذاره بر لب خدا، یعنی من رو به خدا برسانه. اون وقته که نغمه ها و نواهای خوشی از من شنیده میشه. به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نی کی به کام خودش که آواز خوش هست میرسه؟ وقتی بر لب بنشینه. میگه اگر اون واعظ و گویندم من رو نرساند بر لب او، یعنی دست من رو تو دست او نذاره، منو به وصال او نرسان، نصیحت همه عالم، این که جای خودش داره، نصیحت همه عالم به گوش من باد، مثل باد یکی از تو نی عبور
بکنه، انگار نه
انگار نه، انگار هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است. میگه اوی که من دنبالشم گدای کوی توست، این واعظ گدای کوی دیگرانه. یعنی دیگر یه نوع تکت دیگریه، یه نوع گداییه، ولی اونی که من دنبالشم گدای کوی توست، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است. این نور نواها چیه؟ از هشت بهشت بی نیازه، بهشت هشت مرتبه داره، هشت مقام داره، هشت در داره. اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است. کسی که اسیر تو باشه، اسیر عشق تو باشه، نه دنیا میخواد نه آخرت، یعنی دنیاش تویی، آخرتش هم
تویی.
یه جا میگه که جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینه. اگر من بخوام سلطان عالم و آدم بشم، یک راه بیشتر نداره، اونم این که خودم به عشق ببندم، طفیل عشق بشم.
این بندگی اوج آزادی،
اوج آزادیته. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زان خراب آباد. ببینید بنا کارش چیه؟ خراب کردن، آباد کردن. یه جا رو میکوبه، خراب میکنه، بعد آبادش، یه برجی بالا و بلند بنا میکنه. عشق هم حافظ میگه بناست، کارش بناییه،
خراب میکنه، آباد میکنه.
اول خراب میکنه اون ساختارها و حسارهای ذهنی تو، خراب میکنه
منیت
همه رو در هم
لغات.
وقتی خراب کرد، بعد شروع میکنه به آباد کردن،
ساختن دوباره.
اگرچه مستی عشقم، این مستی خودشم بیچاره داره معنا میکنه، میگه من مست آونگور نیستم، مستی من از آونگور نیست، مواظب با چی به زبان میاری. اگرچه مستی عشقم، یعنی عشقی که من رو مست میکنه، مستی من زاده عشق، حاصل و محصول عشقه،
شراب شراب عشقه،
شراب عشقه، آبنگور نیست. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، بالاخره انسان وقتی عاشق میشه خراب میشه، چون کسی که عاشق خدا شد دنبال سر خدا میخواد را بیفته. خیلی کارهایی که ما الان میکنیم خدا میگه نباید بکن، وقتی نکردی این خوشش نمیاد، اون خوشش نمیاد، به این بد میخوره، به اون بد میخوره. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زان خراب آباد است. اصلا هستی من، وجود من تو این عالم اگر بخواد آباد بشه، ریشه در همون خرابی داره. اول با خراب بشه. کدوم برج اول خراب نشد تا برج شد؟ بالاخره اول خونه کلنگی بود، در هم کوبیده شد، از ریشه کندن،
در ساختن اومدن بالا.
دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرده، این داد است. دیگه ببین، خدا هر کاری با تو میکنه روی ظلم نیست، روی جور نیست. تو اسمش جور میگذاری، ظاهرش یه ظاهریست که جور رو به ذهن انسان متبادر میکنه، ولی جور نیست، جفا نیست، بیداد نیست. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه یه ذره به کسی ظلم نمیکنه. در قرآن یه آیه داره خیلی لطیفه، میگه ان الله لیس بظلام للعبید، ظلام یعنی کسی که بسیار ستم میکنه. ظاهرش اینه که خدا به بنده های خودش زیاد ستم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کم
ممکنه ستم بکنه.
نه، چون کم درباره خدا زیاده، ظلم کم، ظلم ناچیز خیلی بزرگه، لذا تعبیر ظلام به کار میبره. خب یه حتی ذره ای هم ظلم نمیکنه، چون ذره ای هم باشه زیاده. خدا ذره ای ظلم کنه ظالم نیست، ظلامه. ان الله لیس بظلام للعبید، ولی ظاهرش چهره ظلم داره. میگه آبروم رفت، من سلام ازم گرفتم، بالا بودم آوردنم پایین،
مالم
از دستم رفت. ظاهر جور. دلا منال ز بیداد و جور یار، کیار که اتفاقی که برات افتاده و خودت اسمشو جور و بیداد میزدی، از این ننال. تو را نصیب همین کرده است، قسمتت همین بوده، نتیجه رفتارت همین میشه،
سهمت این بوده.
نه اصلا ریحون کاشتی، میخواستی گل روز برداری، خب همینه دیگه. تو را نصیب همین کرده است، این داد است، این خود عدله،
این خود عدله
داد. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که این فسانه و افسون مرا بسیاد است. حافظ وقتی میخواد به یک کسی خورده بگیره، به خودش میزنه، میخواد به واعظ بگه، میگه حافظ. فسانه یعنی قصه پردازی کردن، قصه هایی که هیچ ریشه ای نداره، حقیقتی نداره. فسون یعنی مکر، حیله، فریب. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، یعنی واعظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. از این قصه پردازی ها و بهشت بافتن ها و نمیدونم افسون ها و نیرنگ ها
اینا زیاد شدید،
مکر ها و تداری ها، گوش من
پره. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. البته حافظم با این غزلهاش و با شعرش در واقع به نوعی وضع میکرده جامعه رو، خودش هم واعظ بوده در واقع، یک چیز شخصیت مجزایی نبوده، منتها ظاهرا دلش خیلی خوب بوده.
حقیقت مخواست جامعه واعظ رو وجین کنه دیگه،
یه نهیبیه.
انسانهای هرزه ای که در این جامعه آمدند و به خاطر متاع دنیوی خودشون بر کرسی وعظ و موعظه نشستن، اونا را از چشم جامعه
دور کنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. تا تعباداتتون قبول باشه، در بهار قرآن مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این قراریست که سالهاست با بیننده های خوبمون داریم. امروز صفحه 251 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 14 تا 18 سوره مبارکه رعد. انشاءالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه و دل خوشیم به وعده های الهی که گفتن تلاوت و قرائت یک آیه ثواب ختم قرآن رو در ماه مبارک رمضان. انشاءالله زندگیتون پر خیر و برکت باشه و انشاءالله این ثواب ها رو به پامون بنویسن و انشاءالله هممون مأجور باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنم خدایا به چشم گریه بیاموز، به دل انکسار و شکستگی و به همه اعضا و جوارحمون بندگی. انشاءالله بندگی رو در این روزهای بسیار بسیار پر نور و عزیز تجربه بکنیم و تمرین بکنیم برای ماهای دیگه سال. خیلی خوب، حاج رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم.
کف همون آبه دیگه، فرقش با آب اینه که درونش هواست، خاطر همین هم که درونش حواس هیچ سودی نداره، هیچ فایده نداره و نمیمانه،
موندگار نیست.
اما آب چون بی حواس سودمنده، مفیده و میمانه. قرآن میگه، میگه تو میتونی کف باشی، میتونی آب باشی. اگر رفتی دنبال هوا و هوس و امیال و تمایلات خوده، اون وقت میشی کف، میشی حباب و با همون هوا و هوسی هم که داری از پادر میای و یک موجود لا طائل و بیفایده خواهی شد. ولی اگر از هوا و هوس پرهیز کردی، وقت میشه آب و میمانی. چرا؟ چون سودمند. لذا قرآن وقتی که مثال حق و باطل رو میزنه، مثال آب و کف رو میزنه. وقتی بر حق باشی میشه آب، وقتی باطل باشی میشه کف. وقتی بر حق باشی میشه نافع، وقتی که بر باطل باشی دیگه
خود
و فایده و خاصیتی نه. بعد میگه ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، هر کسی به درد جامعه بخوره میمانه. این در زمان خود حافظ کم نبودن کسانی که شعر گفتن. خیلی ها شعر گفتن، خیلی هم
شعر و ادبیات،
مثلا رسانه شعر
گفتن،
کدومشون موندن؟ حتی از دروازه شیراز هم بیرون نرفت. ولی حافظ می تمام اطراف و اکناف عالم رو
گرفته،
تسخیر خودش در آورد. چرا؟ چون نافع. این فرمولیه که قرآن میده، ما ینفع الناس، هر چیزی که برای مردم یه فایده و سودی داشته باشه، رهاوردی داشته باشه، فیم کفو بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فرازهای بلند و عالی زیارت جامع کبیره که در شأن حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده و اومده و خیلی هامون خاطرات بسیار بسیار شیرین و دلچسبی با این فرازهای نورانی داریم در حرم نورانی حضرات معصومین و شاید در خلوتمون وقتی که دلتنگ زیارت میشیم، امروز باز هم یک فراز دیگری رو از اون فرازهای نورانی مرور میکنیم. به کدوم فراز میرسیم آقای رنج؟
احکمتم عقد طاعته.
خیلی خوب،
ببینید بعد گره ها به آسانی باز میشه، حتی بچه ها میتونن باز، ولی بعضی گره ها اونقدر محکمه، اونقدر مستحکمه، اونقدر پیچیده است که بزرگترها نمیتونن باز کنن. عرب ها به گره میگن عقد، اصلا صیغه عقد هم که بهش عقد میگن
یه جور گره دیگه، در
دو نفر در حقیقت به هم
گره میخورن.
البته متاسفانه بعضی از این گره ها هم خیلی سست،
خیلی زود باز
میشه، باز میشه. بعضی هم نه، خیلی محکم، خیلی مستحکم، مثلا جانشون رو نثار هم میکنن.
این تناباج رو باید هم اندازه باشن، کف هم باشن،
به هم بیان،
به هم بیان.
آره، مثلا یکیش سیم باشه، یکیش مثلا نخ پنبهی باشه و به هم گره بزنی، کف به هم باید باشه، به هم بیان. وجود نازنین از خدیجه کبرا سلام الله علیها به پیامبر میامد. لذا تا همه جا به پای هم بوده. یه وقتی حضرت دید که در چهره پیامبر نگرانی است، فرمود میبینم که ناراحتی، فرمود همینطور ناراحت. پرسید چرا؟ واقعا بیماری فطیره، دین بدون ثروت و سرمایه پیش نمیره، باید هزینه کرد، باید خرج کرد، منم که دستم خالیه. سری بلند شد، تمام اون اسناد املاکی که داشت جمع کرد، ریخت توی یک بقچه پارچه، سرش هم گره زد، گذاشت برابر پیامبر. ماییم و کهنه دلقی، کاتش دارم
توان،
هر کار میخوای با این ثروت و سرمایه من داشته باش. خب میان اینا هم عقده دیگه، گرهه، اما یک گرهی که در هیچ شرایطی در هیچ بحرانی نه تنها گسسته نمیشه بلکه پیوسته تر و محکمتر و مستحکمتر میشه. پس عقد یعنی گره. عقیده هم که بهش عقیده میگن از همین ریشه است، چون شما با یک حقایقی پیوند برقرار میکنی، گره میخوری. البته عقایدم باز دو دسته هستن، بعضی خیلی سستن. اعتقادی که ما به اهل بیت داریم گاهی وقتا خیلی سسته، مثلا میریم حرم علی بن مسعوده یه حاجتی میخوایم بهمون نمیده، میگیم دیگه ما حرم نمیریم، ما دیگه مشهد نمیریم، ما دیگه
سودغهر.
این همون عقد ها و گره های خیلی سست. پس عقد یعنی گره. احکمتم عقد طاعته، در زیاد جامعه میخونیم که شما اون پیوند بندگی که با خدا داشتید، پیمان اطاعتی که با خدا بندشتید، خیلی محکم کردید، در هیچ شرایطی سست نشد، از دست نرفت، هیچگاه رابطه شما با خدا قطع نشد، در هر کجا که بودید بالا می رفتید همون حال داشتید که پایین می آمدید، پایین می آمدید همون حال داشتید که بالا، چون خودتون رو در آغوش خدا آمدید. شما بینید پدرها گاهی وقتا این بچه هاشون رو بغل میکنن، هوا میکنن، این بچه میره بالا قشقش میخند، میاد پایین قشقش میخند، نه بالا براش مهمه نه پایین براش مهمه، چون تو آغوش پدرش،
اونه که براش مهمه،
اونه مهمه و میدونه بالا بره خوبه، پایینم بیاد خوبه، اتفاق پایین میاد تو آغوشش قرار میگیره، بالا میگیره میره که من فاصله میگیره
خوره حولش.
انسان هم همینطوره، وقتی که در آغوش خدا قرار گرفت، خدا بالا پایینش میکنه دیگه، اون وقت بالا بره خوشه، پایینم بیاد خوشه. به همین خاطر اهل بیت در همه حال خوش بودن، حال خوشی داشتن،
ازش بگیره خوشه،
در آغوش خدا
میبینه،
نه زندان براش مهم بود، نه آزادی براش مهم بود، نه جنگ براش مهم بود،
نه دارایی، نه فقر،
یعنی در همه شرایط اینا امتحانشون رو دادن دیگه، خودشون رو نشون دادن و این حوادث براشون اتفاق افتاد که این حقیقت برای ما اثبات بشه. در یک نوبتی هم عرض کردم احکمتم عقد طاعته، وقت داریم
براشون،
نصحتم له فی السر و العلانیه. ببینید یک آدمی که تشنه است، ظهر گرمای تابستان وقتی یک آب خنکی میبینه، این آتشش تشدید میشه، شدیدتر میشه. کسی که گرسنه است توی بازار داره میره، یه بوی کبابی به مشامش میخوره، این گرسنگیش تشدید میشه. این یعنی عوامل بیرونی روی احساسات درونی تأثیر میگذاره. عامل بیرونی چیه؟ آب سرد. احساس درونی چیه؟
آتش.
آب سرد می‌بینی، آتش شما تشدید میشه. بر همین اساس قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به مؤمنین بگو چشماتون رو ببندید یک جاهایی. چرا؟ چون من یه حس زیبایی دوستی در درون شما قرار دادم. اگر یک جمالهای چهرهایی ببینید، اون حس تحریک میشه،
تشدید،
اون حس تشدید میشه. مراقب نگاهاتون باشید. برای همین احساس میگه تواصل بالحق، همدیگر رو سفارش کنید به حق، نصیحت کنید به حقیقت ها. چرا؟ چون در درون همه حس خوب شدن هست. عامل بیرونی میتونه یک نصیحت باشه، این نصیحت یک تلنگر خوبیه، لذا در قرآن میگه فذکر نفعت الذکر، تذکر بده، اثر میکنه. این عامل بیرونیه، یه حس درونی هم در وجود این هست. نومید نباش، ناامید نباش. سر نصیحت ها همینه. بر همین اساس اهل بیت اهل نصیحت بود، خیرخواهی میکردن در حق دیگر،
توصیه میکردن،
چون میدانستن این حس خدا در درون همه اینها رو قرار داده. سخاوتمندانه نصیحت میکرد. نصحتم له، نصیحت میکردید شما، خیرخواهی میکردید شما، منتها لهو به خاطر خدا، به خاطر دعوت به سوی خدا نه به سوی خود. اونم فسر والعلانیه، چه پنهانی، یه خطای شخصی از کسی میدیدن در میون جمع گوشزد نمیکردن، در این گوشه متذکر میشد. در میان یک جمع و جماعتی کسانی خطا میکردن و به خطاهای خودشون میبالیدن، اونا رو در میان جمع و جماعت نصیحت میکردن. دست از نصیحت و خیرخواهی بر
نمیداشت.
و دعوتم الی سبیله بالحکمت والموعظه. این تاریکی با زور دور نمیشه. اینجا اگه تاریک باشه به زور و زر میسر نیست این کار. شما تمام درا و دریچه ها رو باز کنید، صدها نفرم دست به دست همه این تاریکی رو بیرون ببرید که نمیشه. تاریکی فقط با نور رو از میان خواهد. تمام درا رو ببند، دریچه ها ببند، با یک کبریت بزنی تاریکی
نور بیاد ظلمت میشه.
جهل مثل تاریکی میمونه، جهل مثل ظلمت میمونه. اون چیزی که جهل که تاریکی باشه، که ظلمت باشه از بین میبره، دلیل، برهان، منطقه. ایناست که نقش شعله و مشعل و شمع رو بازی میکنه.
نور علم،
نور علم، نور دانش. اینه که شیوه اهل بیت شیوه حکمت بود. دعوتم، شما دعوت میکردید، دعوا نمیکردید. بعضی ها هم که حافظ گفت چه فریاد است، اصلا به دعوا داره. نه، دعوتون، دعوت میکرد الی سبیله، مردم رو به راه خدا، نه به خودتون، اونم بالحکمه، یعنی با برهان.
ابزارتون چی بود؟
حکمت، با منطق، با استدلال، با حرفای قرص، حرفای محکم. این قطعه آهنینی که تو دهان اسب بذارن تا مهارش کنن به اون میگن حکمه. حکمت از همین ریشه هست، یعنی حرفای آهنین، حرفای قرص، حرفای محکم و محکم و مستحکم. یه وقتی مفضل از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، یه کسی حرفای تندی زد، مفضل ناراحت شد، با عصبانیت یه پرخاش هایی به او کرد. حضرت صداش کرد، فرمود این چه شیوه برخورد؟ تو باید با منطق، با برهان، با استدلال با او حرف بزن. او خدا را قبول نداره، تو با استدلال با او حرف بزن. بعد گفت بیا پیش خود من، من حرفایی با تو در میون میگذارم که اینا منطق محکمی میتونه باشه برای تو، که هر وقت در مقابلشون کسانی قرار میگیری با اون منطق صحبت بکن. این توحید مفضل ریشه در همون داره که از درش هست و ساعتها با او حرائق در میان گذاشت و بعدها هم به نام توحید مفضل عرضه شد. بالحکمه و الموعظه. بعضی هم هستن که اصلا دنبال حکمت و منطق و استدلال نیستن، آدم های عاطفی و احساسی هستن. این رو میشه با وعظ و نصیحت به راه.
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید، در کنار ما بودید. حاجی رنجبر دعا بکنند و هم آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله که از برکات این ماه عزیز بیش از پیش بر خدا باشه
انشاءالله. خیلی خوب، فردا انشاءالله با حضور حاجی فرحزاد بهتون سلام خواهیم کرد و در آستانه نیمه رمضان هستیم و میلاد با سعادت و پرخیر و برکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی پیش پیش مبارکتون باشه انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی رنجبر.